بازگشت به ناکجا آباد و بازگردیم. امیر پرویز پویان. مقدمه دکتر محمد رضا سرگلزایی. کتاب بازگشت به ناکجا آباد در بدو امر ترجمه ای از گفتگوی بین دو روشنفکر مکزیکی به نظر می رسد. حتی در نسخه ای از کتاب که من در اختیار دارم و مربوط به چند دهه قبل است، نام مترجم هم روی جلد آمده است. اما واقعیت امر این است که این گفتگو هیچگاه صورت نگرفته است. سیمون لامارته و امانوئل آرتری شخصیت‌های غیر واقعی هستند که نویسنده کتاب از زبان آنان سخن گفته است. نویسنده این کتاب، امیر پرویز پویان، برای فرار از سانسور یا کشف توسط ساواک، حرفهایش را از زبان دو روشنفکر آمریکایی لاتین بیان کرده است. امیر پرویز پویان متولد 1326 بود. معروف‌ترین کار تئوریک او مقاله ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا بود که در سال 1349 نوشت و به طور وسیع در میان روشنفکران و دانشجویان پخش شد و تأثیر عمیقی بر آنها باقی گذاشت. آنگونه که مازیار بهروز در کتاب شورشیان آرمانخواه نوشته است، این مقاله نخستین اثر تئوریک یک مارکسیست ایرانی درباره مبارزه مسلحانه بود و پویان در این کتاب انفعال گروه‌هایی را که صرفاً به مبارزه سیاسی اعتقاد داشتند مورد حمله قرار داده بود. اما در کتاب بازگشت به ناکجا آباد، امیر پرویز پویان عقاید گروه دیگری از روشنفکران زمان خودش را مورد نقد قرار داده است. آن گروه از روشنفکران که نسخه بازگشت به گذشته را تحت نام جذاب بازگشت به خیشتن می‌پیچیدند. اغلب روشنفکران دهه 20 و 30 ایران نسبت به جریان مدرنیته نظری خوش داشتند و منتقد سنت‌ها و باورهای مردممان بودند. آنچه که من از آثار صادق هدایت و بزرگ علوی در ذهن دارم، نقد و حتی ریشخند نگاه و رفتار سنتی ایرانیان است. حتی جلال آل احمد نیز در دوره اول آثارش، همچون مجموعه داستان‌های ستار و پنج داستان و دید و بازدید، همین نگاه را به فرهنگ ایرانی دارد. اما بخشی از روشنفکران دهه 40 و 50، از جمله جلال آل احمد، در چرخشی 180 درجه‌ای علاج درد فرهنگی ما را بازگشت به خیشتن، همان بازگشت به گذشته دانستند و بر اساس یک نوستالژی عمیق نسخه‌ای متفاوت برای زخم‌های سیاسی فرهنگی ما پیچیدند. امیر پرویز پویان در کتاب بازگشت به ناکجا آباد سعی در نقد این بخش از روشنفکران هم عصرش داشت. اما جنبه جالب این کتاب برای من، جدا از بحث سنت یا مدرنیته، متدولوژی پویان است. نقدهایی که امانوئل آرتری بر سخنان و نوشته های سیمون لامارته می‌گذارد بسیار ظریف و دقیق هستند. من در خواندن این کتاب نمونه‌ای کامل از رویکرد سقراطی را دیدم. بنابراین برای کسانی که علاقه‌مندند، نمونه‌ای از آنچه در شناخت درمانی به آن گفتگوی سقراطی و در برنامه ریزی عصبی زبانی به آن متامدل می‌گوییم ببینند، این کتاب فارغ از جنبه‌های تاریخی و تئوریکش مفید است. امیر پرویز پویان در اردیبهشت 1350 در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. دکتر محمد رضا سرگلزایی، روانپزشک. سیمون لامارته. مورخ از یکتانگری به کوتاه‌نگری می‌رسد. اینکه فردا بهتر از امروز باشد، درست همان چیزی است که من بدان مشکوکم. امانوئل آرتری. تاریخ توالی فصول نیست، توالی چشم‌اندازهای بی بازگشت است. بازگشت به ناکجا آباد، گفتگوی میان سیمون لامارته و امانوئل آرتری. آیه لامارته، شما چند سال دارید؟
43 سال.
دوست دارید تا کی زندگی کنید؟
خیلی، دست کم تا یک قرن دیگر. خب این یک آرزوست که البته جدی نمیگیرمش.
بله، آدم باید واقع بین باشد. ولی راستی چرا دوست دارید این همه عمر کنید؟
گمان میکنم تا یک قرن دیگر وضع دنیا به مقیاس وسیعی تفاوت کند. هرچند خوشبینانه به نظر آید، من امیدوارم 100 سال دیگر مردمان سبب اصلی دردهاشان را بشناسند و به درمان آنها کم و بیش توفیق یابند. آرزو می کنم آن روز را ببینم. اما در سن 43 سالگی این آرزو به تمامی یک رویای تعیین نشدنی است.
این دردهایی که از آن سخن گفتید چگونه اند؟
دردهایی که انسانهای مکزیک و آمریکا هر دو از آن رنج می برند.
بیایید درباره هر کدام از اینها گفتگو کنیم. از نوع مکزیکی شروع می کنیم. چطور است؟
به نظر می آید که شما حرفم را چندان جدی نگرفته اید.
به عکس، هیچ چیزی جدی‌تر از دردهای بشری نیست. اما اگر به همین کوتاهی سخن بگویید، شاید که شما را به کلیگویی روشنفکرانه متهم کند. بیایید کوشش کنیم مجالی برای افترا زنندگان فراهم نیاوریم. شروع کنیم آقای لامارته. دردهای مکزیکی.
گفتم دردهای انسان مکزیکی.
سهلنگاری مرا ببخشید. من گمان کردم وقتی مفهومی انتزاعی همچون انسان مکزیکی را مطرح می کنید، می توان از انسان آن چشم پوشید.
چشم پوشید؟ در آن صورت دیگر چه چیز ارزشمندی باقی می ماند؟
از کلمه انسان، نه از خود او. ولی انگار ما داریم به بحثی لفظی دوچار می آییم. از دردهای انسان مکزیکی سخن بگویید آقای لامارته. شما به عنوان نویسنده و جامعه شناس شاید از بسیاری دیگران شایسته تر باشید.
جامعه شناس نه، علاقه را با حرفه اشتباه نگیرید.
هر جور میل شماست. سابقه تحصیلیتان همچنین برخی از کتابهایتان این اشتباه را بر من تحمیل کرده بودند. بگذاریم.
از چیزهای بدیهی سخن گفتن دشوار است. گرسنگی، بیسوادی، فقر و فحشا. این سیاهی است که هر مکزیکی صورتی بالا بلند از آن در ذهن خود دارد.
اگر موافقید نخست سراغ علت یا علتهای درد می رویم و بعد به گفتگو پیرامون درمان آنها می پردازیم.
این ترتیب درستی است. اما دوست عزیز، من و شما که هستیم که شایسته چنین کاری باشیم؟ درد با بشر زاده شده، شاید هم پیش از او، به اندازه خود جهان قدمت دارد. مجموعه میراث‌های فرهنگ انسانی، مجموعه تلاش انسان‌های بزرگ برای جستجوی علت و سپس پیش نهادن راهی برای درمان درد هاست. اگر آنان به همراه هم بدین کار توفیق نیافته اند، من و شما چنین حقیر و تنها چگونه می توانیم آن را پیش ببریم؟
اما نه این است که شما بدین ها اندیشه می کنید؟
بیشک، چه چیز جز این می تواند هنرمندی را به خود مشغول دارد؟ من می اندیشم، دائما.
و اندیشه هایتان را می نویسید؟
نه تمامی را.
اساره آنها را. به بیان بهتر نتیجه گیری هایتان را.
بله.
بسیار خوب. در اینجا نیز به هیچ ادعایی درباره این اندیشه سخن می گویید. اما نخست سؤالی را که برایم پیش آورده اید مطرح می کنم. چرا کوشش بشری را در این راه بی نتیجه می دانید؟ و آیا به راستی کسی یا کسانی بدان توفیق نیافتند؟
آری، توفیق نیافتند. لااقل کاملا موفق نشده اند. اما پاسخ به چرای آن هم دشوار و هم طولانی است و ناگزیر بحث برانگیز.
اگر مباحثه دست آخر بی ثمر نباشد، چرا باید از آن پرهیز داشت؟
نکته همین است که بی ثمر می ماند. از قدیم ترین ایام تا به امروز، جنگ اندیشه حتی دمی نیز آتش بس را نپذیرفته است.
اما هر جنگی را به ارتشی نیازمند است. جنگ اندیشه ها در آخرین تحلیل صفبندی آدم هایی است که رو در روی هم قرار گرفتند. این نفاق در هر یک از این دو سو یک وحدت مسلم است. به هر حال من امیدوارم با هم در تمام زمینه های این گفتگو به توافق برسیم. گذشته از این، آنچه ما می کنیم یک گفتگوست، نه بحث.
بسیار خوب آقای آرتری. گویا به چیزی که دوست ندارم مجبورم. می دانید، تمایل آشکار من این است که از این مقوله ها فقط در یاد داشت ها و دست بالا در کتاب هایم سخن بگویم و نه در یک مصاحبه که همیشه جنجالی هم به دنبال دارد. وقتی می نویسید منتقدین به خواب می روند، اما وقتی سخن می گویید آنها مثل قارچ از همه جا سبز می شوند و محشری به پا می کنند. می پرسید اندیشمندان چرا به شناخت علتهای درد و پس از آن نمودن راهی برای درمان توفیق نیافتند. شاید این سرنوشت محتوم انسان است که تا پایان با درد همراه بماند.
آقای لامارته، شما پی در پی برای من پرسش هایی تدارک می بینید. مثلا اینکه سرنوشت محتوم یعنی چه و چرا به آن اعتقاد دارید. اما به این ترتیب گفتگوی ما پایانی نخواهد داشت. با این همه نکته‌ای به نظرم می رسد که تذکر آن را ناگزیر می بینم. آیا شما در همین گفتگوی کوتاه به تناقضی گرفتار نیامده اید؟
چطور؟ در کجا؟
پیش از این گفتید که تا یک قرن دیگر وضع دنیا بسی تفاوت خواهد کرد. امید شما این بود که تا آن زمان مردمان به کشف علت دردها و درمان آنها توفیق یابند. در این صورت سرنوشت محتوم چه معنایی میتواند داشته باشد؟
بله، در گفتگو با منتقدین باید هوشیار بود. با این همه من توضیحی دارم. آنچه به نظر شما تناقض جلوه میکند چیزی جز نوعی سرگشتگی نیست. به من بگویید چه کسی می اندیشد و با این همه به سرگشتگی دوچار نمی آید؟
سوال خوبی است، اما پاسخ سرراستی نیست.
به چه چیز؟
به پرسش قبلی من درباره تناقض.
نگویید تناقض، دوست عزیز. آری، من امیدوارم که انسان یک قرن بعد به درمان دردهای کنونیش به مقیاس وسیعی توفیق یابد، اما همچنین معتقدم که دردهای تازه و ناشناخته دیگری روی خواهد نمود. آیا باز هم تناقض است؟ این بیان دیگری از سرنوشت محتوم نیست؟
در این صورت چرا آرزومندید که تا قرن دیگر زنده بمانید؟ چون این پیداست که چشم‌اندازهای زندگی بشری تا ابد یکسان خواهد ماند.
شما خیلی لجوجید.
متاسفانه همینطور است. اما اگر معذبتان میکند دیگر در این باره حرفی نخواهم زد.
نه آرتوری گرامی، من به میدان آمدم و لاجرم باید دست و پنجه نرم کنم، اما فراموش کرده اید که 13 سال از من جوانترید و درست به همین اندازه لجوجتر و ناپخته تر.
به یاد جمله ای از خودتان می افتم. در برخورد با جوانان، سالخوردگان همواره کینه و حسرت خود را در لایه ای از تحقیر می پیچند. دقیقا همین است. درست است؟
من نوشته هایم را از بر نمی کنم. مهم نیست. آیه ای از انجیل که نخوانده اید.
بسیار خوب آقای لامارته. گذشته از همه این تعارفات، درباره دردهای انسان مکزیکی چه میگویید؟
همه چیز را باید تکرار کرد؟
مرا ببخشید. به کلی فراموش کرده بودم که شما فهرستی از آن را پیش از این ذکر کرده اید. اما فهرست تنها فقط به کار آمارگران می آید. به علتها بپردازیم.
علتها را باید در فرد و جامعه هر دو یافت.
اگر ممکن است این را در مورد دردی همچون گرسنگی توضیح دهید.
خب، گرسنگی چیست؟ بی غذایی و بد غذایی. سهم جامعه در این هر دو آشکار است، اما کمتر در جستجوی سهم فرد در این مصیبت بودند. تحمل گرسنگی از سوی فرد این درد را جامعه قوام می بخشد. به این ترتیب است که به نقش متقابل جامعه و فرد در حضور دردها و تداوم آنها می رسیم.
جامعه مفهومی کلی است آقای لامارته. اگر به این نپردازیم که چه چیز در جامعه موجب حضور و تداوم این دردها است، در حقیقت هیچ چیز را روشن نساخته ایم.
در این صورت باید به نهادهای اجتماعی پرداخت. به مدد بررسی این نهادها میتوان هر واقعیتی در جامعه را توضیح داد.
نهاد اجتماعی چیست آقای لامارته؟
نهادها قالب‌هایی هستند که بر روی هم استخوان‌بندی کلی جامعه را میسازند. هر یک از قالب‌ها حوزه‌ای خاص از روابط موجود را در بر میگیرند، که این روابط نیز در محدوده کلی جامعه خود با یکدیگر در ارتباط مداومند و بر هم تأثیر می‌گذارند. یکدیگر را قوام می‌بخشند یا تحلیل می‌برند. مثلا کلیسا را می‌توان یک نهاد اجتماعی خواند. در ساختمان کلی جامعه کلیسا قالبی است که روابط اجتماعی ویژه‌ای را در بر می‌گیرد. این نهاد با نهادهای دیگر در ارتباط است، تأثیر می‌گذارد و تأثیر می‌پذیرد. مکزیک را در نظر بگیریم. کلیسا در ارتباط با دیگر نهادها از نهاد دولت تأثیر مثبت و از نهاد حزب کمونیست تأثیر منفی میپذیرد. اولی او را قوت میبخشد و دومی او را تضعیف میکند. حرکت جامعه نیز به همین ترتیب قابل توضیح است. تحرک و پویایی اجتماعی زاده همین ارتباط متقابل نهادهای اجتماعی است. این ارتباط‌ها که همراه با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند، در یک فرایند دراز مدت جامعه را تغییر می‌دهند.
اکنون بیایید پدیده‌ای همچون گرسنگی را بر بیان نهادهای جامعه مکزیک بررسی کنیم.
نهادهای اجتماعی وضع موجود جامعه را از سوی توجیه و از سوی دیگر تثبیت می‌کند. مثلا مجموعه نهادهای جامعه مکزیک که بر روی هم شکل کلی جامعه را می‌سازد، وجود طبقات اجتماعی متفاوت را توجیه و تثبیت می‌کنند. گرسنگی یا پدیده‌های دیگری نظیر آن از وجود همین طبقات اجتماعی متفاوت برمی‌خیزد که نهادهای جامعه آن را به رسمیت شناختند.
اگر فراموش نکرده باشیم، پیش از این که گفتید که نهادهای اجتماعی با یکدیگر در ارتباطند.
بله.
و یکدیگر را قدرت می‌بخشند یا تضعیف می‌کنند.
بله.
یعنی برخی با برخی دیگر در تضادند.
درست است.
اکنون چگونه است که میگویید مجموعه نهادهای اجتماعی توجیه کننده و دوام بخش وضع موجودند؟
اگر اشتباه نکنم بار دیگر به خوشحالی به کشف تناقضی نااعلامده اید.
نه با خوشحالی، اما به هر حال هر کشفی خوشنود کننده است.
با این همه اگر اندکی بیشتر دقت کنید میبینید که چندان کشفی هم نبوده است.
خب خود این نیز کشفی خواهد بود. بگذاریم. گفتید که گرسنگی زاده وجود طبقات است؟
بله.
و نهادهای جامعه‌ای همچون مکزیک وجود طبقات را تأیید می‌کند؟
بله.
کلیسا با حزب کمونیست در تضاد است و این هر دو از نهادهای اجتماعی هستند. درست است؟
بله.
و با این همه هر دو وجود طبقات را می‌پذیرند؟
دست کم در ایدئولوژی خیر.
پس چگونه نهادهای اجتماعی مجموعاً قوام دهنده وضع موجودند؟ اما آقای لامارت خودمانیم، انگار واقعاً کشفی بود.
گویا باید به توضیح واضحات بپردازم. نهادهای اجتماعی هرچند برخیشان با برخی دیگر در تضاد باشند، بر روی هم صورت کلی جامعه را می‌سازند. یعنی در حقیقت یکدیگر را متوازن می‌کنند و مجموعاً جامعه‌ای را با مشخصات کلیش به وجود می‌آورند. حزب کمونیست مکزیک اگرچه با برخی نهادهای دیگر در تضاد است، اما اگر نهادی لازم برای ساختمان کلی جامعه نبود، اصلا امکان تولد و رشد نمی‌یافت. به بیان دیگر، نهادهای اجتماعی با یکدیگر رابطه ارگانیک دارند. همین رابطه ارگانیک است که به عملکرد یا مکانیسم جامعه نظم لازم را می‌بخشد و از این طریق تحرک یا دینامیسم اجتماعی را ممکن می‌سازد.
یعنی جامعه که عملکرد آن را نهادهای اجتماعی متفاوت می‌سازند از وحدتی ارگانیک برخوردار است؟
درست است.
و به این ترتیب در بطن جامعه از تضاد هیچ گونه خبری نیست؟
چرا هست؟ ولی این تضاد یا تضادها وحدت ارگانیک آن را خدشه‌دار نمی‌کند.
چگونه ممکن است نهادهای اجتماعی که به گفته شما با یکدیگر رابطه ارگانیک دارند و بر روی هم وحدت ارگانیک جامعه را به وجود می‌آورند، تضادشان به وحدت منجر می شود؟
انسان را در نظر بگیرید. آدمی از روزگار پیدایش خود بنابر گفته های داروین تغییرات بسیاری کرده است. مکانیسم این موجود از همان آغاز دارای وحدت ارگانیکی بوده است، در حالی که برخی از ارگانهای مختلف او با برخی دیگر در تضاد بودند و با این همه او رشد کرده و تکامل یافته و همچنان وحدت ارگانیک خود را نیز حفظ کرده است.
ارگان‌های بدن یک انسان چگونه با یکدیگر تضاد داشتند؟
فرض کنید که انسان اولیه همچون بسیاری از حیوانات دیگر نخست از برگ درختان تغذیه می‌کرده است. اما این انسان قامت خمیده‌ای داشته و لاجرم تغذیه از برگ درختان برای او دشوار بوده است. دستان این انسان برای چیدن برگ درختان وسیله‌ای کم و بیش کامل بوده، اما آنچه این عمل را بر او دشوار می‌ساخته قامت ناراستش بوده که سبب آن ناتوانی اندام میانی او بوده است. بدین ترتیب می‌بینید که چگونه ارگان‌های بدن این انسان با یکدیگر در تضاد بودند.
سخاوتمند باشیم و سخنتان را لحظه‌ای تصدیق کنیم. اما بیدرنگ این مسئله مطرح می‌شود. این تضادی که از آن سخن می‌گویید در فرایند تکامل انسان به کجا انجامید؟
به بسیاری تغییرات. در این مورد به اینکه انسان سرانجام از قامتی راست بهره‌مند گشت.
این گفته به نحوی دقیق تر چنین می شود، به تغییر اندام میانی انسان. درست است؟
بله.
یعنی درست به از میان رفتن عاملی که وحدت ارگانیک را خدشه‌دار می ساخت. چنین نیست؟
خب بعد؟
پاسخ شرافتمندانه ایست. نه غرور آدمی را جریحه دار می کند و نه به تقوای علمی لطمه می زند. متشکرم. اکنون بگویید واقعیت این تناقض ها از کجا سرچشمه می گیرد؟
ترجیح می دهم خودتان حرف بزنید.
شما در به کار بردن کلمات چیره دستید، اما شاید خواننده در فهمیدن آن چنین نباشد. متاسفانه مجبورم جمله تان را به این صورت دستکاری کنم. شما ترجیح می دهید که من خود به جای شما پاسخگوی پرسش خود باشم.
شما در دستکاری کردن مهارت دارید. به هر حال خودتان توضیح دهید.
با انصافتان خواننده را تحت تأثیر قرار می دهید و مرا هم شرمنده می کنید. با این همه می پذیرم. اما بیشک توضیح من 13 سال ناپخته تر خواهد بود. نخست به گفتارتان در مورد تکامل انسان می پردازم. در اینجا تضاد اصلی تضاد انسان با طبیعت است. آنچه موجب تکامل اوست همین است. تضاد بین دست انسان اولیه و اندام میانی او نیست، بلکه میان انسان و طبیعت است که موانعی فراوان بر سر راه برآورده ساختن نیازهای او پدید آورده است. گذشته از این، توضیح قوانین حاکم بر حرکت جامعه به مدد بررسی تکامل ارگانیسم انسانی نمیتواند توضیح کاملی باشد. امیدوارم با من هم عقیده باشید که بررسی جامعه کنونی که تضاد اصلی در آن تضاد میان انسان و انسان است، یا به بیان درست در میان طبقات جامعه انسانی است، از طریق بررسی تضاد انسان و طبیعت حتی اگر ممکن باشد دست کم کامل نخواهد بود. اما تناقض اصلی که در گفتارتان وجود دارد ریشه‌اش در کجاست؟ این را نیز خودم توضیح دهم؟
بله، در حق من این لطف را هم بکنید.
حتما، بیش از اینها به شما مدیونم. این تناقض از آنجا به وجود می آید که شما معتقدید هر واقعیتی را در جامعه به مدد بررسی نهادهای اجتماعی می توان توضیح داد. نهادها عنصری از عناصر تشکیل دهنده روبنای جامعه اند و بدین ترتیب همچون هر پدیده روبنایی دیگر بازتاب زیر بنای جامعه، یا دقیق تر بگوییم روابط تولیدی مستقر در آنند، بیواسطه یا به مدد بررسی پدیده های دیگر روبنایی. پس باید برای توضیح واقعیات از سطح به عمق رفت. باید از مطالعه روابط تولیدی به آن رسید. شما مکزیک را مثال زدید. من نیز به پیروی از شما، اگرچه بنا به دلخواه، مکزیک را در نظر می‌گیرم.
انگار از این پیروی هراس دارید.
نه، مجله ما کارمندارش را بیمه عمر کرده است.
توضیحش با خواننده؟
نه، با سازمان بیمه. بگذاریم. بر تولید ما مناسبات بورژوازی حاکم است. اگرچه نمیتوان در این باره با واقعیت سخن گفت، اما به هر حال در مقیاس وسیعی چنین است. بدین ترتیب تضاد اصلی را باید در میان تولید کنندگان و صاحبان ابزار تولید یافت. این تضاد در روبنای جامعه و از جمله در نهادهای اجتماعی مکزیک نیز تجلی میکند. آنچه که موجب حرکت و تکامل جامعه میشود همین تضاد است.
به نظرم من هم همین را گفتم.
بله، ولی فقط 13 سال پخته ترش را. این تضاد که چیزی است در بطن جامعه، در درون این مناسبات چیزی است که رشد نیروهای تولیدی را متوقف می‌کند و دست آخر موجب درگیری می‌شود. ترن حرکت می‌کند و جامعه را در جای مناسب خود قرار می‌دهد. با این همه آقای لامارته، همه چیز ممکن است که 13 سال دیگر من نیز به اندازه شما پخته‌تر شوم و با هیچ چیز چنین لجوجانه برخورد نکنم.
بهتر بود شما طنزنویس می‌شدید.
درباره این پیشنهاد فکر خواهم کرد. فعلا به گفتگوی کوتاهی درباره درمان این دردها بپردازیم.
گویا شما داروی لازم را تجویز کردید. حرکت قطار را میگویم. انقلاب برای شما جوانها صدها اسم مستعار دارد.
حرفهای من چه اهمیتی دارند آقای لامارته؟ خواننده مایل است نسخه پیشنهادی شما را بشنود یا ببیند.
نهال شکست نفسی از آب خودخواهی بارور میشود. فرانسوی است نه؟
ملیت ضرب المثل مهم نیست. سخن بر سر این است که من در معرض چنین اتهامی قرار گرفتم. حرف من ممکن است اندکی اغراق‌آمیز باشد، اما در آن واقعیتی نهفته است آقای لامارته. خواننده رنج مطالعه این صفحات را به این خاطر بر خود هموار می کند که طرف این گفتگو آقای لامارته است. این احتیاج به اثبات ندارد. اگر درآمد سرانه مردم مکزیک را در نظر بگیرید، نگاهی به قیمت کتاب‌هایتان که اخیراً خیلی نفیس هم چاپ می‌شوند بیاندازید و سپس تیراژ متوسط هر یک از آنها را حساب کنید، متوجه می‌شوید که مردم به راستی در مورد شما فداکاری می‌کنند. این امر حوزه مسئولیت شما را وسعت می‌بخشد. من به عنوان یک منتقد خودم را موظف می‌بینم که در مورد شما به ویژه سختگیر باشم. هرچند ممکن است با این کار خواننده‌هایی را که شما را غیر قابل انتقاد می‌دانند و تعدادشان نیز اندک نیست برنجانم. من و شما، به ویژه شما، موظفیم ذهن خواننده را با مسائل اساسی درگیر سازیم. اگر می توانیم برای این مسائل پاسخی نیز به او ارائه دهیم، نه آنچنان که آن را بیچون و چرا بپذیرد، بلکه آن را مورد کنکاش قرار دهد. درست به همین خاطر است که من گفتگو با شما را به یک جدل درست و حسابی تبدیل کردم. خواننده ای به من نوشته است که در نقدهایم مته به خشخاش می گذارم. آری، گاهی چنین به نظر می آید. اما کلمات چه هستند؟ رابطه آدمیان، مهمترین وسیله انتقال اندیشه ها به یکدیگر. پس باید ارزش واقعی آنها را دریافت. در ارتش، به ویژه هنگام جنگ، هر نظامی که در انتقال نوشته های رمز به اشتباه دچار شود، به سختی کیفر می‌بیند، حتی تیرباران می‌شود. چرا نویسندگان و منتقدان نباید چنین دیسیپلینی را بپذیرند؟ چرا نباید ما خود را با آنکه مایه سیاه روزی مردممان شده اند در جنگ ببینیم و بکوشیم نشانه های رمز را به درستی منتقل سازیم؟ مرا ببخشید آقای لامارته، انگار من سنت معمول در مورد مصاحبه را نیز شکستم. لطفاً ادامه دهید.
از من انتظار نداشته باشید که حرف‌های قبلیتان را در مورد نهادهای اجتماعی و چیزهای دیگری که در این زمینه مطرح کردید بپذیرم.
بدون شک ندارم.
و ناگزیر سخن من در مورد درمان دردها نیز از همان اندیشه‌ای مایه می‌گیرد که در بررسی علت دردها راهنمایم بود.
بله، طبیعی است.
داستان بیش از این در دهکده مرا خوانده اید؟
به دقت.
من در آنجا به طبیعت باز می‌گردم. همچنین به انسان طبیعی، نه به زمانی آنقدر دور که انسان نخستین خالی از هر گونه ارزش فرهنگی می‌زیست. نه، به انسانی که در ستیز با طبیعت، همچون انسان امروز، هنوز تا بدان حد توفیق نیافته است که بازیچه ابزاری شود که ساخته خود اوست و درست به خاطر همین پیروزی بر طبیعت به خلق آنها پرداخته است.
یعنی ماشین.
مثلا این انسان در مقیاس وسیعی با طبیعت درگیر است و درست همین است که به او شخصیت لازم انسانیش را ارزانی می دارد. دشمن مشترک یعنی طبیعت آنچنان نیرومند است که فرصت چندانی برای دشمنی آنها با یکدیگر باقی نمی گذارد. بدین سبب با هم صمیمی تر، مهربان تر و نزدیک ترند. می دانند ضعیفند و این دانستن نیرومندشان می کند و می دانند که طبیعت به بندشان کشیده و این دانستن یک آزادی نسبی اما راستین بدانها می بخشد. پس خوشبختند. دست کم از انسان امروزین خوشبخترند.
پس در حقیقت شما نوعی بازگشت را پیشنهاد می کنید؟
بله، بازگشتی محدود و مشروط.
آقای لامارته، شما لیونسو نقاش معاصر را می شناسید؟
بله.
از تابلوهایش که چیزی بین نقاشی کلاسیک و امپرسیونیستی هستند لذت میبرید؟
نه از همه آنها، از بیشترشان.
از تابلوی گورک ها بر لب پنجره او چطور؟
خیلی. آن را در یک قاب سیاه جای داده ام و به دیوار اتاقم آویخته ام. البته اصلش را.
چشمان گورک ها سرخ است. دهانشان باز مانده، دندانهایشان پیداست و زبان سرخشان بیرون افتاده است. یک شاهکار است. بیننده را محصور می کند. به ویژه وقتی آن را در قاب سیاهی بگذارید و به دیوار اتاقی راحت و امن آویزان کنید. اما کودکانی که در آن اتاق نشستند چطور؟ اتاقی را می گویم که لیونسو در تابلویش نقاشی کرده است. آنان هم از این منظره لذت می برند؟ بیشک نه. وحشت تمام وجودشان را از خود انباشته است. چرا؟ زیرا گرگ ها برای آنان واقعیتی عینی هستند. ولی برای ما نه. داستان پیش از این در دهکده شما یک تابلوست، زیبا و جذاب، اما به هر حال یک تابلو خواننده را محصور می کند، حتی او را به هوس می اندازد که به گذشته بازگردد، اما فقط به این علت که این گذشته برای او واقعیت عینی نیست. تماشایی است ولی قابل تجربه نیست. اگر بود، خواننده این بازگشت را دوست نمی داشت. انسان پیش از این در دهکده تا انسان امروز راهی دراز را آمده است. اگر این هر دو یکی بودند، داوری بسیار آسان بود. او انتخاب می کرد گذشتهش را با امروزش، گذشتهی که فردایش امروز است و امروزی که فردایش می تواند و باید بهتر از امروز باشد. برای این انسان ویژه، تابلوی شما دیگر محصور کننده نیست. افسون بازگشت در او بی تأثیر است.
این که فردا بهتر از امروز خواهد بود، درست همان چیزی است که من بدان مشکوکم. شاید مشکوک نیز کلمه درستی نباشد، پیشنهاد من برای بازگشت از ترس از همین فردا سرچشمه می گیرد. شما آقای آرتری به تابلوی خیره مانده اید که مردانی قرن 19 آن را کشیدند. بشریت از آن هنگام تا کنون یک قرن پیر شده است. یک قرن تقویمی اما بیش از یک هزاره تاریخی. این تابلو چشمنداز آینده را همچون باقی در بهشت ترسیم کرده است. نقاشان مردان بزرگی بودند اما یک چیز را تجربه نکرده بودند. قرن 20 را.
به خلاف آنچه مشهور است، آنان کمتر به ترسیم آینده پرداختند. اهل پیشگویی نبودند. مگر تا بدان اندازه که افزارهای علمی آن را امکان پذیر می ساخت. تابلوی آنها تصویر زندگی انسان از نخستین اجتماعات بشری تا قرن 19 است و بیشتر هم قرن 19. این تابلو رنگارنگ است، جور و جور است، خیره کننده است، اما بیش از هر چیز دهشت آور است. دشواری کار آنان در این بود که می بایستی از حقایق بدیهی زندگی انسان سخن بگویند. حقایقی که دیگران یا توانایی کشف آنها را نداشتند یا پایبندی هایشان به آنها امکان این را نمی داد. آنها قدرت انسان را واقع بینانه ارزیابی کردند. انسان برایشان نه خدا بود و نه بنده زبون. انسان سازنده تاریخ بود. آفریننده سرنوشت خیش بود و توانا به خلق شرایط بهتری برای زیست. این انسان چون این نیز کرده بود. مداوم و خستگی ناپذیر در پی ایجاد زندگی بهتر. به دنبال آفرینش جامعه‌ای که به او امکان رشد و بروز همه استعدادهایش را بدهد و تا آن زمان به قرن 19 رسیده بود. زندگانیش نکبت بار بود ولی نه چون گذشته. مسافری خسته بود که چشمنداز مقصدش را می توانست از فاصله‌ای هرچند دور بنگرد و این به او توان کوه را بخشیده بود. او بیش از هر زمان دیگری به آگاهی دست یافته بود. آگاهی به شرایط خیش و آگاهی به تغییر آن. همچون آن دلاور افسانه های شرقی.
شاعرانه است اما واقع بینانه نیست.
نه بالعکس واقع بینانه است. اما بدبختانه ما عادت کرده ایم که فقط از آنچه غیر واقعی است شاعرانه سخن بگوییم.
مرا به خودآگاهی خود مشکوک می کنید آقای آرتری. چگونه زندگی امروز را لمس نمی کنید؟ رها شدن از بند مابعد و طبیعه در این نیست که خود را با فریب بهشتی دیگر به جای بهشت موعود انجیل یا تورات گول بزنیم. رهایی از آن در انکار هر گونه بهشتی است که وجود ندارد و نمیتواند هم وجود داشته باشد.
شما خودتان مردم را به بهشتی میخوانید که در بازگشت نهفته است.
به بهشت نمیخوانمشان، به آسودگی و آرامش میخوانمشان. انسان امروز انسان ملول و سرگشته است که به آرامشی خوشنود خواهد بود و این آرامش در آن گذشته محدود و مشروطی است که شکلی از آن در داستان پیش از این در دهکده نمودار است.
لحظه ای فرض کنیم که مردمان بازگشت را پذیرفتند. بازگشت به روزگار داستان پیش از این در دهکده را. پس از آن چه باید کرد؟
بگذارید بازگردند، آنها خود به جستجوی پاسخی برای این مسئله برخواهند آمد.
بسیار خوب، اما دست کم پاسخ این مسئله برای خودتان که باید روشن باشد.
نه نیست.
چگونه مردم را به چیزی میخوانید که خودتان هم بدان آگاهی ندارید؟
من مردم را به اطاعت کورکورانه نخوانده‌ام.
آن کس که خود پایان راهی را نمیداند و با این همه مردم را به همراهی دعوت میکند، آنها را به اطاعت کورکورانه خوانده است.
من هیچ کس را به هیچ چیز دعوت نکردم. از آنچه برایم دلنشین است در داستانم سخن گفتم، همین. شما اسم این را هر چه می‌خواهید بگذارید، اما نگویید که من حق نداشتم اندیشه‌هایم را بر روی کاغذ بیاورم.
اسم آن را تفنن می‌گذارم.
کسی تفنن می‌کند که مسئله‌ای برایش مطرح نیست.
پس آن را گذشته‌گرایی می‌خوانم.
بخوانید. شما این حق را دارید. می‌دانم که گذشته‌گرایی واژه‌ای مؤدبانه ارتجاع است، ولی فراموش نکنید که رنسانس نیز یک گذشته‌گرایی، یک بازگشت بود.
آقای لامارته، شما خود نیز فقط به تماشای تابلویی که نقاشی کرده اید خوشنودید و نه به تجربه کردن آن. مردم باز می‌گردند، بسیار خوب، اما آنها مجسمه که نیستند، حرکت می‌کنند و بعد به یک جا می‌رسند، به امروز. این بدیهی‌تر از آن است که به اثباتی نیازمند باشد. کدام دیروزی است که امروزی نداشته باشد و کدام امروزی است که آسوده از فردایش باشد؟
هر بهار تابستانی، هر تابستان پاییزی و هر پاییز زمستانی به دنبال دارد. چون بهار سرانجام به زمستان می انجامد، زیبا و خواستنی نیست؟
اگر میشد که واقعیت تاریخی را با هر تمثیل دلخواهی توضیح داد، حرف شما پذیرفتنی بود. ولی چنین نمیتوان کرد. تاریخ توالی فصول نیست. تاریخ توالی چشماندازهای بی بازگشت است.
در این حرف جبری نهفته است.
بله، اما جبری دانسته و آگاهانه. و جبری قابل شناخت یعنی آزادی راستین، یعنی آزادی که عینیت می‌یابد. نادیده انگاشتن این جبر، دست یافتن به آن آزادی است که جز در ذهنیت آدمی واقعیت پیدا نمی‌کند. اما شما انسان‌ها را به ناممکن دعوت می‌کنید.
انسان‌ها همواره در طلب ناممکن بوده‌اند.
پس در حقیقت شما به آنها هیچ چیز تازه‌ای نداده‌اید، جز آنکه نغمه کهنه‌ای را ساز کرده‌اید. اما چرا؟ مردم را به رجعت دعوت کردن، آنان را به ناممکن خواندن، اینها نشانه چیست؟ این هوشمندانه ترین شکل توجیه وضع موجود آنان است. وسیله‌ای برای ابدی ساختن امروز است. اینطور نیست آقای لامارته؟
برای من مهم نیست که شما درباره من چگونه فکر می‌کنی، بلکه این اهمیت دارد که خود و دیگران را فریب ندهم. من نمی‌توانم امید دروغین استفراغ کنم.
هر تلاشی را برای فردای بهتر امید دروغین خواندن نیز توجیه زیرکانه امروز است. این جدیدترین قرص خواب‌آوری است که در آزمایشگاه‌های نیویورک تهیه دیدند. و شما چه نام می‌گیرید؟ یک روشنفکر خرده بورژوا که به این داروی مخدر کم کمک معتاد می‌شود و بیان که انسان شروری باشد، دیگران را نیز به استعمال آن دعوت می‌کند.
زندگی من بر این اتهام صحه نمی‌گذارد.
می‌دانم آقای لامارته. شما می توانستید مثل آن همپالگیتان به میوه فروشان و کنسرو سازان درآمیزید، اما پرهیزکارانه زندگی می کنید. ولی در آن صورت دیگر روشن فکر خورده بورژوا خطابتان نمی کردم. دوست همسایه بزرگ می خواندمتان.
از این تخفیف متشکرم. چنان می گویید خورده بورژوا انگار که نشان لژیون دونوور هدیه می دهید.
اکنون این شما هستید که حرف مرا جدی نمی گیرید.
راستش حق با شماست.
خب آقای لامارته، اکنون اندکی نیز به کارهایتان بپردازیم. اگر موافق باشید فقط درباره آثار ادبیتان گفتگو کنیم.
بله، اینطور بهتر است.
در کتابتان شمعدان‌های سال نو پابلو یک آنارشیست است. می‌خواستم بدانم این قهرمان مورد علاقه شماست؟
بله، خیلی هم زیاد، اما به هیچ رو آنارشیست نیست.
او خود یک جا خیش را آنارشیست می‌خواند.
بله، ولی اشتباه می‌کند. این را با آگاهی نمیگوید. شاید هم بران است که تا دیگران را یک چند به اشتباه بیاندازد.
چرا چنین میکند؟
دقیقاً نمیدانم. شاید دوست ندارد کسی او را آنچنان که هست بشناسد.
یعنی رد گم میکند؟
شاید.
اما چرا در میان دوستان؟
شما چه میدانید؟ شاید دشمنی هم در میانشان بوده است.
به تضادی که در این گمانها هست بعداً میپردازیم. اما نخست بگویید پابلو واقعاً کیست؟
پابلو شکست میخورد. اگر پیروز میشد میتوانستیم این را با واقعیت روشن سازیم، اما یک قهرمان شکست خورده بیشتر چهره افسانه آمیز دارد تا روشن و به دور از ابهام.
آیا پابلو میتوانست پیروز شود؟
این سوال درستی نیست. تاریخ پاسخ آن را داده است. فرجام هر رویداد تاریخی خود پاسخی است بدین سوال.
یعنی آدمی همچون پابلو هیچ نقشی در پیروزی یا شکست ندارد؟
حوادث تاریخی چیزی بیش از اراده قهرمانانند.
موافقم، اما نقش این قهرمانان را نیز باید به درستی ارزیابی کرد. به هر حال سوالم را اصلاح می‌کنم. چه شد که پابلو شکست خورد؟
او در سر سودای فتح قله‌ای را می‌پروراند که اصلاً وجود نداشت. گذشته از این، خیانت برخی از دوستانش را نیز باید به حساب آورد و نیز قدرت دشمنان باهوشش را.
قله دلخواه پابلو کدام است؟
یک بهشت، چیزی زیباتر از یک رویا.
فتح این قله به طور کلی ناممکن است یا اینکه ناکامی پابلو به شرایط زمانی و مکانیش وابسته است؟
هر دو بهشت را روی زمین نمیتوان بنا کرد، به ویژه در شورزاری که پابلو در آن به تلاش میپردازد.
اگر به طور کلی زمین مناسب چنین چیزی نیست، دیگر این ویژه چه معنایی دارد؟ و اصلا برای این کار مگر تمامی زمین به زعم شما یک شورزار نیست؟
درست است، ولی پابلو این را نمی داند. اگر می دانست فرجامی غیر از این می داشت.
ببخشید، پاسخ سوال برای من روشن نشد.
تأکید من بر این بود که سبب شکست پابلو را دقیق تر توضیح دهم.
و واقعا این به اصطلاح توضیح خودتان را قانع می کند؟
بله.
اگر پابلو این را می دانست چه می کرد؟
راه دیگری برمی گزید.
چه راهی؟
راهی که فرجامی چنان فاجعه آمیز نداشته باشد.
و آن راه کدام است؟
این مصاحبه است یا بازپرسی؟
یک گفتگوی جدلی است که ناگزیر شبیه بازپرسی می شود. مایلی دنبال کنیم؟
دنبال کنیم، اما با من مثل یک خدا روبرو نشوید. من خالق موجودی به نام پابلو نیستم که درباره او همه چیز را بدانم. کمی ترسیم کننده چهره او هستم و حد اکثر مورخ بخشی از زندگانی او. به همین سبب نمی دانم اگر او می دانست که بهشت در روی زمین ناممکن است چه می کرد. شاید این سودا را رها می کرد و زندگانی دیگری برمی گزید. مثلا شاید مثل من نویسنده می شد و درباره ناممکن بودن بهشت داستان می نوشت. شاید به سیاحت جهان می پرداخت و به امید یافتن بهشت همه جا را زیر پا می گذاشت. شاید هم منتقد می شد. به هر حال بیکار که نمی ماند.
گفتید خیانت دوستان و قدرت و هوشیاری دشمنانش را نیز باید به حساب آورد. آیا اینها نیز در شکست او به راستی نقشی داشتند؟
بله، من در تجزیه و تحلیل حوادث تاریخی مونیست نیستم.
یعنی این عوامل بر روی هم موجب شکست پابلو شدند؟
درست است، و بسیاری عوامل دیگر که ممکن است از دید ما پنهان بماند.
خیانت دوستان پابلو اجتناب ناپذیر بود؟
گمان نمی کنم، بیشترشان به او وفادار می مانند.
هوشیاری دشمنانش در چه بود؟
در شناخت شرایط و ضرورتها.
کدام شرایط؟
واضح است، شرایط جامعه‌ای که پابلو در آن دست به عمل می زند.
اکنون واضح شد. و حالا بگویید کدام ضرورتها؟
ضرورت تغییر، ضرورت تحول، درک این نکته که نمی توان همچون گذشته حکومت کرد.
و قدرت این دشمن در چیست؟
در همین هوشیاریش، در ارتشش، در وابستگی و مهمتر از همه در ضعف مخالفانش.
هوشیاری به چه کار دشمن می آید؟
به او توانایی پیشگیری می بخشد.
و قدرت؟
توانایی سرکوب.
و این هر دو تا به کجا به او کمک می کنند؟
تا آنجا که از حادثه مصون بماند.
تا کی؟
نمی دانم.
اکنون گفتارتان را جمع‌بندی کنیم آقای لامارته.
باز در آنها تناقضی جسته اید؟
متاسفانه بله، فراوان. از گفتارتان نتیجه گیری می کنم. در میان عوامل بسیاری که شکست پابلو را تدارک می بینند، سه عامل برجسته تر به نظر می آید. ناممکن بودن آرمانهای پابلو، خیانت برخی از دوستانش و سرانجام قدرت و هوشیاری دشمن.
جمع‌بندی صادقانه ای نیست.
از خیانت دوستانش چشم بپوشید.
چرا؟
موقتاً.
برای کشف تناقض می خواهید میانبر بزنید؟
هوشیاریتان را تحسین می کنم. گفتید که در بررسی رویدادهای تاریخی مونیست نیستید.
نه نیستم. مونیسم ساده انگاشتن این رویداد هاست. مورخ از یک تانگری به کوته نگری می رسد.
ولی هستید.
کشف جالبی است. خب چرا؟
هر یک از دو عامل دیگر کافی است که به شکست پابلو بیانجامد. یعنی هر یک از آنها عاملی تعیین کننده است. وقتی تعیین کننده بود، می تواند به طور نسبی کافی باشد. پیش از این گفتید که تحقق آرمانهای پابلو ناممکن بودند. آنچه ناممکن است، می تواند به مدد عامل دیگری ممکن شود؟
در شورزار گیاهی نمی روید، اما به وسایلی می توانند آن را بارور سازند.
پس رویش گیاه در آن ناممکن نیست، دشوار است. از دشوار تا ناممکن مسافتی ناپیمودنی است. می بینید کلمات چه ارزشی دارند آقای لامارته؟ قدرت و هوشیاری دشمن نیز آنسان که شما گفتید برای شکست پابلو کفایت می کند. حتی آنقدر کافی که به او امکان آغاز کارش را نیز بدهد. بنابراین شما مونیست هستید. اما چگونه مونیستی؟ مونیستی که در سطح باقی می ماند و در حراس از بی‌اعتبار شدن فرضیاتش به عمق نمی رود. اگرچه مونیست به کوته نگری نمی انجامد، اما در این مورد استثناءً چنین شده. منتها به نحوی وارونه، یعنی شما از کوته نگری به یکتا نگری رسیده اید. و حالا یک چیز دیگر، چگونه است در مورد پابلو هوشیاری دشمن به پیشگیری نینجامید؟
شما از یک رمان چه انتظاری دارید که گزارش ابلهانه برگی از تاریخ باشد؟ و و نویسنده کیست؟ یک مورخ آکادمی که از آن دست که کشورهای برادر میپرورانند؟
نه، میخواهم واقع بین باشد.
و واقع بینی نزد شما همان چیزی است که من مطلقاً آن را فقدان هر گونه خلاقیتی میدانم.
شما در تعبیر دلخواه گفته ها نیز خلاقید. به هر حال من در نقد داستان پیش از این در دهکده که به زودی انتشار خواهد یافت به این اتهام پاسخ دادم. بگذاریم. رمان تازه‌ای در دست ندارید آقای لامارته؟
نوشتن رمانی را اخیراً به پایان رساندم. به زودی چاپ خواهد شد.
اجازه می دهید نقدش کنم؟
البته. نسخه ای از آن را برایتان خواهم فرستاد.
ممنونم. اگر ممکن است آن را امضا کنید.
یعنی گوسفند را به ضمیمه یک تقدیم نامه به کشتارگاه بفرستم.
چه می توان کرد؟ مردم گوسفند را زنده که نمی توانند قورت بدهند.
بله. و لازم است کسی باشد که لاشش را مصلح کند.
این جمله ادیبانه روی هم واژه ترکیبی قصاب است. و این هم آخرین سوال. از این گفتگو چه انتظاری دارید آقای لامارته؟
انتظار؟ هیچ. خود شما چه انتظاری دارید؟
اینکه گفتگو چنان نبوده باشد که کار داوری را بر خواننده دشوار کند.
امیدوارم.
به هر حال متشکرم. به ویژه از اینکه گفتگو را تا پایان تحمل کردید و از گستاخی‌های من چشم پوشیدید. من در خود صمیمانه نسبت به شما احساس احترام می‌کنم و معتقدم که نویسنده و منتقد در گفتگوهایشان برای اینکه به صمیمیت برسند باید از پل صراحت عبور کنند. متشکرم.
من هم متشکرم.